جمعی مادرم و سلامتی خانوادم از همه چی برام مهمتره. برای همینم سلامتی و کیفیت محصولات آلیس بهترین جایزه است واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
تهران کلینیک، بفرمایید.
کمبود دارو تا درمان ناباروری،
به هیچ وجه دارو نسبی انا متکش به کمبود نداریم.
از فروش غیر قانونی قرص های لاغری تا خرید تخت های بیمارستانی،
ما حدود تقریبا 70,000 تخت بیمارستانی که داشتیم الان غیر از دولتی و به الان حدود تقریبا از 100,000 تخت رسیدیم.
اخبار موثق دنیای سلامت،
دستاورد های جدید دنیای پزشکی
در 30 دقیقه مفید. تهران کلینیک،
هر روز یک مسئول، یک چالش، یک پاسخ.
آقای دکتر، یک خبری رو ما داریم در مورد اینکه 780 میلیون دلار به 3 شرکت دارویی اختصاص داده شده. در مورد این چه توضیحی دارین؟
خب یه سری از داروهاست که در داخل تولید نمیشه و ما اجبارا باید وارد کنیم. امسال ما ارزی که سال گذشته برای دارو گرفتیم، یعنی 3 میلیارد و 600 میلیون یورو رو امسال ما رسوندیم به زیر 3 میلیارد. 30% بیشتر به تولید داخل ارز دادیم.
بله.
و 25% از ارز واردات جلوگیری کرد.
تهران کلینیک،
شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح، FM 94 رادیو تهران.
به ما اعتماد کنید.
تهران کلینیک، تهران کلینیک،
روابط عمومی رادیو تهران.
آیا میدونستید اگر در سیاره زهره متولد میشدید، قبل از این که یک روزه بشید یک ساله میشدید؟
راوی دنیای فناوری برای شما خواهم بود، دنیایی که مرزهای جدید رو پیش روی بشر قرار داده.
هیچ میدونستید که عمق متوسط اقیانوس چیزی در حدود 4 تا 6 کیلومتر هست؟ یعنی اگر وسط اقیانوس توی یه کشتی باشیم، تقریبا کوه دماوند میتونه زیر آب برای ما پنهان بشه.
از عمق دریا تا کهکشان، از رشد یک سلول تا نفس‌های عمیق یک درخت، برای به دست آوردن ثروتی عظیم، علم ثروت است. بهتر است.
به نام خدا. سلام، شب بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم و شما شنونده یک شب نشینی علمی دیگر که ما بهش میگیم علم بهتر است و فکر کنم دیگه به اندازه کافی این اسم برای هممون جا افتاده، در قلبمون جا خوش کرده و همه ما بهش خیلی علاقمند هستیم. احسان مهرجو امشب اینجا با ما هستن، محمد جواد ترابی و خانم بهاره صفوی هم که طبق معمول حضور دارن. خیلی خوش آمدید خانم صفوی.
خیلی ممنون، شب شما بخیر، شب همگی بخیر.
متشکرم. آقای مهرجو، غیبت داشتین قبلا؟
هفته گذشته متاسفانه درگیر کاری شدم، نتونستم در خدمت دوستان باشم. سلام عرض کنم به همه شنوندگان برنامه علم بهتر است. امیدوارم که پاییز رو به خوبی آغاز کرده باشند و تا انتهای پاییز ایام خوبی رو داشته باشن همراه با سلامت.
این خوبه چیه که خوبی که داشته باشن؟
دور از جون مبتلا به بیماری نشن، سلامت باشن. و پاییز معمولا میگن آدم های مقدار افسردگی میاد سراغشون دیگه.
باید اینو دیگه از روانشناس ها و روانپزشکا بپرسیم. آره. که آیا تایید میکنن یا نه، که اتفاقا امشب یک روانشناس هم مهمان ارجمند برنامه ما هستند. آقای ترابی
سلام، شب همگی بخیر، امیدوارم که همه خوب و خوش باشن. ولی من خودم راجع به پاییز بگم که برای من این حس رو داشت یک زمانی، تا مثلا فکر کنم 21-22 سالگی فکر میکردم که پاییز فقط فصل اتفاقاتی مثل که تمام شدن تابستون و پایان شادیه ها و اون اتفاقات سخت و امتحانات و ایناست. ولی از وقتی که دیگه پاییز سفر میکردم و رنگ های مختلف طبیعت رو میدیدم، خیلی حس خوبی پیدا کردم به پاییز و الان جزو یعنی توی ذهنم تصویرش عوض شد، تصویر بسیار تیر و تار و همراه با افسردگی تبدیل به یک فصل پر از هیجان،
خیلی رومانتیکه دیگه، فصل خیلی رومانتیکه،
بشه دیگه، بشه دیگه، چون بشه دیگه. تو شهرها که این تو شلوغیه که اون
بالاخره درخت ها زرد میشن دیگه،
خیلی درخت ها و اینا رو هم ما مثلا حتی تو همین خیابون ولی عصری که نزدیک جام جم هم هست و میریم و میایم
پارک ملت رو،
آره خیلی یعنی میگم تو شلوغی شهر درگیرش نمیشیم، ولی آره
بارون کچولو... بزنه ولی
دقیقاً
حال خوشی به شهر وارد میشه. شما چاخ شدین آیه ترابی؟
بله دیگه.
چرا؟ چون یک جانشینی،
یک جانشینی
قبلا کوچ کردین، قبلا سفر زیاد میرفتین، الان هم که دیگه سفر نمیرین. خانم صفوی، ظاهرا این یک جانشینی نتیجه کرونا هست که همچنان هم باقیه، همچنان هم درگیر میکنه آدم ها رو و خیلی وضعیت عجیب غریبی ایجاد کرده دیگه برای زیست ما.
البته که کارمندا معمولا یک جانشینی رو دارن، دورکاری هم شاید کمک کنه که تشریف کنه این قضیه رو. هم گفتین کرونا، خب متاسفانه شرایط خوبی نداریم همچنان، حالا تو ایران که
از...
بله بله دیگه نه. الان به باشگاه دیویستایی ها چند روزی که متاسفانه پیوستیم. البته که تو دنیا در شرایطی ما بیش از 1 میلیون مرگ و میر داشتیم از این بیماری و حدود 32 میلیون مبتلا، که میرسه که اگه واکسن هم بیاد در صورتی که همه افراد در واقع واکسینه نشن که این اتفاق هم نخواهد افتاد، این آمار در بهترین حالتش به 2 میلیون نفر میرسه.
حالا به هر حال حالت یعنی کمترین حالت،
بله بله، به هر حال اگر که رعایت نشه میتونه عدد خیلی بیشتر، بله، اینجوری که سازمان بهداشت جهانی گفتن متاسفانه همینطوره. البته که 50% از میزان مرگ و میر بیشتر در کشورهای آمریکا، مکزیک، هند و برزیل بوده.
چرا اونجا بیشتر؟ تو آمریکا که به نظر میاد
بحث جمعیتشون خب هست، که به هر حال جمعیت 720 میلیون نفری آمریکا و هند که حالا 1 میلیارد و 320 میلیون حدودا جمعیت داره و عوامل مختلف دیگه. اما خب تو ایران هم مسئولان دائم اعلام میکنن که پاییز و زمستان سختی رو در پیش داریم، چیزی که خب به هر حال از همین الان هم به نظر میرسه.
کاش مسئولین چیز خبرای بهتر ما بدن.
اما تنها خبر شاید مثبتی که در عالم کرونا این روزها میشد شنید درباره تست تشخیص سریع کرونا، چیزی که حالا میتونه کمک کنه به مردم دنیا که بلا فاصله بعد از اینکه نتیجه تست به با PCR یعنی تست مولکولی یا آنتیبادی سابقه قبلی ما گفته میشد، یا حالا نتیجه PCR هم در شرایطی اعلام میشد که خب دیگه حالا ممکن بود که ما موقعی که در واقع اون تست رو دادیم سالم بوده باشیم و بعد چند روز بعد که میگیریم مشکل رو در واقع بیماری رو گرفته باشیم. اما حالا با وجود این تست سریعی که گفته میشه 120 میلیون در واقع تست قراره که بین کشورهای دنیا توزیع بشه، این اتفاق
یعنی کیتای تشخیص به نوعی،
بله، یه نوع کیتای تشخیص مثل کیتای تشخیصی که یه سری از در واقع تشخیص‌های خانگی دارن، بله. و تو 15 دقیقه در واقع میتونه نشون بده که این بیماری وجود داره یا نه.
بخواین این کیتای تشخیصی اکنون در ایران که خیلی ظاهرا بگیر نگیر هم داره، یعنی افرادی هستن که تست PCRشون منفی در اومده ولی بعدن میبینن که خیر مبتلا بودن و ظاهرا PCR هم خیلی
این مثبت منفی
و روش قابل اعتمادی مثل این که نیست،
بله، مثبت کاذب منفی کاذب از اون چیزایی که خیلی هست. البته که شاید این تست سریع هم همین مشکل رو داشته باشه، اما این فاصله ای که بین تشخیص وجود داره برطرف میشه، ضمن اینکه حالا هدف اینه که بیشتر کشورهای کم درآمد بهره مند بشن از این قضیه، همون کشورهایی که اسپوردین که خب آمار مرگ و میرشون هم خیلی زیاده.
از واکسن خبر نیست خانم؟
واکسن که هیچ خبری نیست همچنان، بله. و خیلی جالبه که ما 1 ماه فاصله داریم با انتخابات آمریکا و همچنان داره ترامپ تلاش میکنه که واکسنش رو
برگ برندش
رو کنه. اما یه نظرسنجی که FDA انجام داده، حداقل حدود 63% از پرستاران و پزشکان گفتن در صورتی که این واکسن ها بخواد زود ارائه بشه ما هیچ کدومون استفاده نمیکنیم. اما روسیه همچنان داره ادعا میکنه که آخر این ماه، یعنی ماه اکتبر، قراره که واکسیناسیون عمومی رو انجام بده.
عجب.
و خود آقای پوتین هم قراره که این واکسن رو پیش قدم بشه.
یه نکته خیلی جذابی در رابطه با همین واکسن وجود داره، این که این بار قراره که یک واکسن جدیدی ساخته بشه. این واکسن متفاوت از همه واکسنایی که تا الان ساخته شده، واکسنایی که پیشتر داشتیم ویروس‌های تضعیف شده یا از کار افتاده وارد بدن می‌شدن تا سیستم ایمنی بدنمون در مقابلش شناسایی رو انجام بدن تا در مقابل ویروس‌های اصلی بتونن
خود ایمنی به وجود
به طور کامل دقیقاً بدن رو ایمن کنن و انگار یه بار مبارزه اولیه صورت گرفته، دستمون ویروس رو بخونن. اما برای این ویروسی که حالا باش درگیر هستیم، یعنی ویروس کرونا، داستان فرق میکنه، نمیتونن از اون روش استفاده کنن. راجع به ویروس آکسفورد صحبت‌های مختلفی شده.
واکسن آکسفورد منظورتونه؟
واکسن آکسفورد، من مدام اینو دارم اشتباه میکنم. واکسن آکسفورد، نکته‌ای که وجود داره در رابطه با اون اینه که در واقع بخشی از ماده ژنتیکی ویروس رو قراره به سلولای بدن بدن، انگار فرمول و نقشه ساختش رو به بدن میدن و
شکل کلاسیک واکسن نیست دیگه که ویروس ضعیف شده
باشه. این چیزیه که ما توی نجوم مثلا بحث سیاه‌چاله و کرمچاله داریم. کرمچاله هیچ وقت توی طبیعت توی عالم دیده نشده، ولی سیاه‌چاله دیده شده.
البته همونطور که اشاره کردین برای واکسن آکسفورد این حالت هست، چون 7 شرکتی که توی فاز نهایی هستن هر کدوم یک روش رو در پیش گرفتن، دو سه تاشون شبیه به روش در واقع آکسفورد پیش رفتن.
شرکت یعنی واکسن مدرنا و واکسن اینوویا هم دقیقاً همین مسیر رو دارن.
به نوعی در واقع دارن از علم ژنتیک استفاده می‌کنن برای اینکه این ایمنی رو برای بدن ایجاد کنن.
روی کاغذ من مثلا کمچر سیاه‌چاله رو گفتم بخاطر اینه که رو کاغذ جواب میده، ولی در عمل باید ببینن که اصلا شدنی هست یا نه. من این صحبت واکسن تموم میکنم، ولی هفته دیگه یه مناسبت خیلی مهم داریم.
بله،
میخوام برم سراغش.
جهانی فضا هستش، ولی قبل از که به هفته فضا برسیم یادآوری بکنیم که فعلا در حال حاضر هیچ روشی به غیر از ایجاد فاصله گذاری اجتماعی، محدود کردن روابط اجتماعی وجود نداره برای پیشگیری از ابتلای به کرونا. همچنان صدای معروف ما همین صدای اسپری ضد عفونی کننده است. فاصله گذاری اجتماعی و مراقبت کردن و بالا بردن سطح سیستم ایمنی بدن که بتونه اگر ابتلا اتفاق افتاد نسبت به رفتار ویروس رفتار قدرتمندتری نشون بده. شما شنونده علم بهتر هستید. شب بخیر. بریم به سراغ احسان مهرجو که ما رو با زاویه دیگری از رویدادها و آشنا میکنه.
خب اگر موافق باشید یه مقدار موضوع خبرها رو عوض بکنیم، از کرونا کمی فاصله بگیریم. موافق نیستید؟
نه، حالا بستگی داره که چه خبری میخوایم.
نه دیگه، فاصله بگیریم. من چند تا خبر در حوزه فضا در واقع برای امشب آماده کردم.
اتفاق خیلی هم خوبه میریم. چون بحث فضا هم داغه، مگه نه آقای ترابی؟
خیلی داغه به خاطر اینکه قراره که هفته دیگه 13 مهر تا 19 مهر هفته جهانی فضا در کل جهان جشن گرفته بشه، در بروش 96 تا کشور البته از جمله ایران. و
خب دیگه ایش داریم، من خبرم بگم بعد برگردیم.
من از هر جا بخواییم
تو همون فضا البته باقی بمونیم. چند وقت پیش اعلام شد که تام کروز هنرپیشه آمریکایی قصد داری که در واقع یک بخشی از یک فیلم سینمایی رو در ایستگاه فضایی بازی بکنه و به وسیله در واقع پرتابگر دراگون اسپیس ایکس که ایلان ماسک قولش رو داده بره ایستگاه فضایی و اونجا یه حالا پلانی رو بگیرن و برگرده بیاد. خیلی
سکانسی
کوتاه
رو بگیرن.
سکانسی رو بگیرن و برگرده بیاد. خیلی کوتاه البته. دو سه روز گذشته روسیه اعلام کرد که قصد داره یه فیلم سینمایی کامل تو ایستگاه فضایی بسازه.
عجب.
سال آینده 2021، پاییز 2021 گفته میخوام یک فیلم کامل اونجا در واقع فیلم برداری بشه. به صورت
فیلم برداری که قبلا هم انجام شده، حتی با دوربین‌های نگاتیو یا دوربین‌هایی که آی ماکس هست برای پرده عریضه. بله، انجام شده. بله. فیلم نمایشی منظور
فیلم نمایشی دیگه. بله، یک فیلم سینمایی عرض کردن. کمپانی زرد مشکی سفید، یلو بلک وایت، در واقع مسئولیت کمپانی زرد مشکی سفید اسم عجیبی داره. یکی از بزرگترین استودیوهای فیلمسازی در روسیه هست این کمپانی و در واقع مسئولیت تولید این فیلم سینمایی رو به عهده گرفته و احتمال زیاد هم چون بایستی در اکثر مواقع لباس فضانوردی تن بازیگر اصلی فیلم باشه و همچنین شاید خیلی اکت هایی که یک هنرپیشه در یک فیلم عادی
بایستی انجام بده و بازی هنری از خودش
زیرپوستی دیگه نیست.
آره، به خاطر همین عملا هنرپیشه نمیخوان ببرن و طی فراخانی قرار هستش که بازیگر نقش اصلی رو انتخاب بکنن.
خب بیایم ما بریم،
میتونیم بریم در واقع تست بدیم.
اتفاقا آقای ترابی گزینه خوبیه به خاطر اینکه زبان روسیش هم خوبه نسبت به ما.
روسی هم رفته اونجا آشنا هم داره.
آره بگیم دا.
آره بعد پاییز 2021 قرار هستش که در واقع فیلم اونجا فیلم برداریش صورت بگیره، آغاز بشه. عرض کنم خدمت شما این که با فضاپیمای سایوز MS قرار رهسپار بشن. حالا باید منتظر باشیم ببینیم که سناریوش چی هستش، اما چیزی که اعلام کردن هدف اصلیشون ترویج فعالیت‌های فضایی روسیه هستش و همچنین حرفه فضانوردی رو میخوان در روسیه بیش
رونق
از قبل
بدن.
رونق بدن و ترویج کنن.
خیلی خبر جالبیه. بالاخره بریم به سراغ محمد جواد ترابی که میخواد راجع به هفته آینده بگه که هفته جهانی فضاست، سالگرد سفر اسپوتنیک 1 نخستین دستساخته بشر به فضاست. دیگه توپقای محمد جواد هم به من سرایت کرده، امیدوارم ویروس به من سرایت نکنه از آقای ترابی عزیز.
اون توپقا
نمکه بله.
واقعیت اینه که هفته جهانی فضا یکی از هفته هایی که هفته علمی هستش که در ایران خیلی پرشور برگزار میشه. امسال انتظار هیچ برنامه عمومی نباید داشته باشیم در فضای عمومی کشور، یعنی در فضایی که بتونیم بریم شرکت کنیم در
حضوری یه نیست دیگه به قول
دقیقا و ولی وبینارهای مختلف برنامه‌ریزی شده یا مسابقات مختلف و به زودی اطلاع رسانی میشه از طریق حالا سازمان فضایی ایران، پژوهشگاه فضایی، پژوهشگاه هوافضا و ستادهای مختلف فضایی که در ایران داریم. فعالیت مختلفی که هستش که داره انجام میشه با خبریم و خب بعد ابتدای هفته آینده دوستان در سامانه‌های مختلف به خصوص سایت سازمان فضایی ایران از این برنامه مطلع بشن. نکته‌ای که وجود داره اینه که شعار امسال اینه که ماهواره‌ها سطح زندگی رو ارتقا دادن. حالا فارسی دقیقا چی ترجمه شده من نمیدونم، من چون دقیقا
تازه اومدین ایران
سازمان فضایی ترجمه کرده ماهواره ها زندگی رو بهتر میکنن.
ماهواره ها زندگی بهتر میکنن، نه من شعار انگلیسیش که ساتلایت ایمپروو لایف دیده بودم، ماهواره ها زندگی رو بهتر میکنن. آره ارتقا میدن یا بهتر میکنن و داستان اینه که حالا واقعا دیگه ماهواره روی زندگی هممون تاثیر گذاشتن، رو ما هم در ایران خیلی تاثیر گذاشتن، از اینکه ناوبری هایی که الان میبینیم خیلی عادی شده در
یعنی جام و مکانیابی من شما
مکانیابی هایی که هست. علاوه بر این ما میتونیم بریم سراغ اینکه سنجش از راه دور چقدر کمک کرده به ما، به خصوص در هنگامی که حوادث مختلفی رخ میده، حوادث طبیعی، حالا ما میگیم غیر مترقبه ولی خب لفظ درستی نیست،
مثل سیل و
زلزله و امثال هم و تعیین خسارات از اون تصویرها و بررسی های سنجش از راه دور انجام میشه. علاوه بر این کارهای خیلی مختلفی میشه، به خصوص در زمان آغاز بحران و مثلا مشخص میشه کجاها نیاز هستش که برن با سرعت بیشتری این کار رو انجام بدن. ولی خب یکی از اتفاقایی که در سالهای اخیر خیلی برکت داشته برای ما این بودش که تعیین خسارات و اینکه مثلا یک کشاورز اگه یک زمینش زیر کشت بوده کلن محصولش از دست داده چه محصولی داشته، این محصول در چه فصلی بوده، در چه شرایطی بوده،
موقعیتی داشته، رشدش چطور بوده،
چقدر خسارت خورده و اینا، خیلی واقعی شده دیگه.
آها.
و الان وزارت کشور تقریبا بازوی نظارتیش برای این کار همین سازمان فضای ایران و همین استارتاپ های مختلفی که شکل گرفتن. یکی از سوالی که خیلی دارن اینه که اصلا استارتاپ های فضاپایه که الان تو ایران صحبت میکنیم شوخیه دیگه، مثلا واقعیت نداره دیگه، چون ما که صنعت فضامون الان مثلا ماهواره‌ای نداره و اینها، نه داده های ماهواره‌ای در دسترس خیلیاش، مثلا تصاویر مجموعه کوپرنیک و
تحلیلشه که مسئله مهمه و قابل فروختن اقتصادی میتونه بکنه یک فرایند استارتاپی رو،
مثل یک کتابخانه عمومیه که حالا علم اینی که چه اطلاعاتی، چه کتابی، چه محتوایی داره و چطوری میشه اون از توی اون اطلاعات کشید بیرون، اون میشه علم افرادی که حالا مسلطن. این اتفاق واقعا تو زندگی ما افتاده، یعنی این چیزی نیستش که بگی مثلا ماهواره ها الان دیگه چه تأثیری تو زندگیمون داشتن.
کم و بیش هممون درک کردیم و نکته مهمی در هفته فضا همین هست که ترویج فعالیت‌های فضایی رو میتونیم شاهد باشیم که هر کسی، هر نهادی، هر فضای کاری درباره آنچه که انجام داده به زبان ساده با عموم مردم صحبت میکنه.
یه نکته هم که اضافه بکنیم به هفته جهانی فضا این که این هفته سال 1999 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه‌ای به تصویب رسید که بازه بین 4 اکتبر تا 10 اکتبر رو هر ساله به عنوان هفته جهانی فضا نامگذاری بکنند و حالا کشورها میتونن جشن بگیرن به واسطه اینکه 4 اکتبر پرتاب نخستین ماهواره صورت گرفت اسپوتنیک و 10 اکتبر هم نخستین قطعنامه یا معاهده به تصویب رسید که طی اون کشورها موظف به استفاده صلح‌آمیز از فضا شدند. روزهای هفته فضا رو هم معمولا یه نامگذاری هم میکنن، علاوه بر اینکه خود اون هفته یک نام کلی داره، روزها هم نامگذاری میشن که نامگذاری ها معمولا بر اساس کاربردهایی هستش که حالا
تم اون سال داره،
هم تم اون سال هم ماهواره ممکنه تو زندگی داشته باشه. توی کشور ما خب سازمان فضای ایران چند سالی هستش که داره برگزار میکنه این هفته رو. دبیر در واقع هفته فضا دکتر قربانی هستند و طبق چیزی که حالا ایشون خودشون نامگذاری ها رو برای روزهای مختلف انجام دادن، یک شنبه 13 مهر در واقع نامگذاری شده به عنوان ماهواره ها زمینه‌ساز تحول در ارتباطات، دوشنبه 14 مهر به عنوان ماهواره ها زیربنای توسعه آموزش سلامت نامگذاری شده، سه شنبه 15 مهر شعارش از ماهواره ها و بهبود مدیریت مخاطرات طبیعی و محیط زیست، پنج شنبه 17 مهر نامگذاری شده به عنوان ماهواره ها و مدیریت هوشمند شهری، جمعه 18 مهر ما با عنوان فناوری فضایی ماهواره ها و شناخت جهان هستی در واقع نامگذاری شده شعارش هست، و روز آخر شنبه 19 مهر هم شعارش هست خدمات نوین ناوبری و موقعیت یابی با ماهواره ها.
متشکرم از احسان مهرجو. باید منتظر باشیم و میتونیم مراجعه بکنیم به وبسایت سازمان فضای ایران و ببینیم که چه برنامه‌هایی در دسترسمونه، از برنامه‌هایی که برای کودکان تدارک دیده شده تا برنامه‌هایی که خیلی خیلی زیاده، وبینارها یا سخنرانی‌هایی که به صورت اینترنتی و آنلاین و برخط تقدیم حضور شما میشه. پیشا پیش هفته فضا مبارک. اما امشب اجازه بدید بریم به سراغ یکی از دلنگرانی های ما در عصر جدید، آنچه که ما رو به فراموشی نزدیک میکنه، بیماری آلزایمر، که حالا که امروز در روز سالمندان هستیم و یکی از عوارض خیلی نزدیک به سالمندان بیماری آلزایمر هست، و البته که ماه سپتامبر، ماه روز جهانی آلزایمر هم در ماه سپتامبر قرار گرفته و به نوعی ماه آگاهی از آلزایمر به حساب میاد در گوشه و کنار دنیا، اجازه بدید به این موضوع بپردازیم که چه میشه که ما فراموش میکنیم. اکنون و امشب در برنامه مهمان گرانقدری حضور دارن که یک روانپزشک، به نوعی روانپزشک سالمندان، که آقای دکتر بهنام شریعتی هستن. خیلی خوش آمدید. شب بخیر دکتر.
سلام، شبتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی، در خدمت هست.
شما شده مثل ما فکر بکنید که آلزایمر گرفتین، چون تو زندگی روزمره خیلی چیزا رو فراموش میکنیم، خیلی هم ربطی به سالمندی نداره، فاصله فعلا داریم تا روزایی که به سالمندی نزدیک بشیم، ولی فرق نداره یه جوون 19-20 ساله تا یک فرد 40 ساله 50 ساله، همش ما داریم فراموش میکنیم. این آلزایمر دکتر؟
این چیزی که شما میفرمایین اصولا آلزایمر نیست. این که مثلا ما یه چیزایی جا میذاریم یا یه کاری میخوایم بکنیم فراموش میکنیم، میریم سراغ یه کار دیگه و بعد یادمون میفته که مثلا کار قبلی رو فراموش کردیم، یا مثلا اگه دو سه تا کار پشت سر هم هست یکیشو ممکنه جا بندازیم برای مدتی، اینا آلزایمر نیست. معمولا به دلیل مشغله زیاد و
عدم تمرکز،
عدم توجه و زندگی مدرن، که خب معمولا ما تسکای متعددی و تکالیف متعددی و ممکنه در طول مدت محدودی لازم باشه انجام بدیم و دائم از یه تکلیف به یه تکلیف دیگه شیفت پیدا کنیم، برگردیم تمرکزمون رو حفظ کنیم، باعث میشه که گاهی اوقات چیزایی رو فراموش کنیم. نه، این آلزایمر نیست. میتونه ناشی از همین مسائلی که گفتم باشه، میتونه ناشی از استراب، دلشوره و مسائل احساسی مثل احساس افسردگی و غیره هم باشه، ولی شایع‌ترینش همون در حقیقت اون چیزیه که میگیم تکالیف متعدد که و که باعث میشه تمرکز مختل بشه.
وقتی میگیم آلزایمر باید اون رو در فهرست دمانس قرار بدیم یا زوال عقل، چیزی که متخصصان علوم شناختی، متخصصان مغز، کسانی که مثل شما در حوزه شناخت روان انسان قرار میگیرن به ما یادآوری میکنن که این یک عارضه‌ایه که مثل شاید ساعت شنی باشه، ساعت شنی که بر میگرده و به تدریج در واقع شنهای سطح بالا به پیمانه پایین وارد میشن. من راستش بخواهیم پدرم دچار بیماری آلزایمر شدن، البته الان در مقاطع اولش هستن دکتر، و تازه دارم میفهمم و میبینم که ما با چه داستان عجیب و غریبی روبرو هستیم. آدمی که به تدریج در حال از دست دادنه، از دست دادن کلمات، واژه ها، خاطرات و اون اتفاقاتی که تجربه زیستشه. چه اتفاقی داره تو مغزمون میفته؟
این که دقیقاً چه اتفاقی میفته، همونطور که شما فرمودین، اون مسیر نهایی همونیه که ما میگیم از دست دادن نورون ها و همون زوال مغز در حقیقت مسیر نهاییه، ولی اون چیزی که از مدت ها قبلش شروع میشه برای ما اهمیتش بیشتره. یعنی اون در حقیقت وقتی ما بیماری آلزایمر رو میبینیم که یه اتفاقاتی سالها قبل توی مغز افتاده، یه رسوباتی تشکیل شده و سلول ها کم کم شروع کردن از بین رفتن، و وقتی به درصد قابل توجهی میرسن ما تازه تظاهرات بیرونیشو میبینیم.
پس تصویری که ما از فراموشکاری میبینیم بخشی از در واقع اون اتفاق اصلیه که پیشتر شروع شده،
شاید سالها قبل، شاید 10 سال قبل، شاید بیشتر. به همین دلیله که آگاهی از آلزایمر میتونه خیلی مؤثر باشه و ما باید به دنبال پیشگیری از آلزایمر باشیم. میدونین شما برای آلزایمر هنوز درمان قطعی به وجود نیامده. داروهایی که داریم همشون داروهایی هستن که تا حدی سیر بیماری رو کند میکنن. حتی داروهای جدیدتر که الان امیدواریم وارد بازار بشن، یه مقداری مکانیزمای پیچیده تری دارن، تا حدی جلوی سیر بیماری رو میگیرن، بازم باعث بازگشت بیماری و بازگشت فرد به سطح شناختی قبل از بیماری نمیشن، فقط پیشرفت رو ممکنه جلوشو بگیرن. بنابراین مهمترین چیزی که در آلزایمر برای ما اهمیت داره شناختش و پیشگیری ازش.
اشاره کردید که سلول‌های مغز ما که همون نورون‌ها هستن که تعدادشون هم خوشبختانه کم نیست، اینها دچار اضمحلال میشن، دچار گفتید رسوبات. منظورتون از رسوب چیه دکتر؟
ببینین حالا یه مقداری برای اینکه ساده‌تر بگیم در مورد آلزایمر و خب بعضی از اختلالات دیگه‌ای که مشابه آلزایمر
مثل
هستن،
پارکینسون شاید.
مثلا پارکینسون هست یا انواع دیگه دمانس ما داریم، حالا بخوایم اسمشو ببریم پیچیده ممکنه باشه، ولی از مدت‌ها قبل ما یه سری رسوبات داریم که میگیم رسوبات، حالا یه بخشیشون رسوبات آمیلویدی هستن که اینا یه سری رسوباتی هستن که خارج از سلول تشکیل میشن،
مربوط به پروتئین پیرامون سلول میشن.
بله بله، و رسوب میکنن، تجمع میکنن، پلاک تشکیل میدن، و در واقع تئوری اصلی اینه که این رسوبات به سلول آسیب میزنن، حالا سیستم ایمنی رو تحریک میکنن، خود سیستم ایمنی ممکنه به سلول آسیب بزنه،
یه جور بدفرمانی عصبی ایجاد میکنن.
بله،
پیام‌های نابجا و غلط.
بله، و خب خودشون از نظر فیزیکال ممکنه مشکل ایجاد کنن، و یه سری رسوبات در حقیقت داخل سلولی هم داریم که به موازات اونا ممکنه باعث از بین رفتن و در واقع دژنریشن سلول‌ها بشن. بنابراین این پروسه از سالها قبل شروع میشه توی قسمت‌های مغزی، بسته به اینکه حالا چه نوع دمانسی داریم ممکنه این قسمت‌ها فرق بکنه. در آلزایمر اون جاهایی رو درگیر میکنه که معمولاً خیلی رابطه دارن با ثبت خاطرات یا ثبت اطلاعات. بنابراین
مگه یه جا هستش تو مغز محله، یعنی جایی که مثلا جعبه سیاه، مگه یه جاست که حافظه ما؟
یه جایی هست که کلیدی تره. نه خیلی خیلی
پراکنده،
خیلی مکانیزم پیچیده ای داره، ولی شما وقتی یه واقعی اتفاق میفته اول باید یه جایی ثبت بشه.
آها،
ثبت میشه. بله، بعد
میشه
ذخیره میشه، بعد میخواد دوباره بازیابی بشه، یه مکانیزمای فعال میشن که این حافظه رو در واقع بیارن بیرون. توی آلزایمر اونجایی که نقطه کلیدی ثبته، که در واقع قسمت میانی یکی از لوبای مغز به نام تمپوراله و به خصوص هیپوکامپ و حالا یه قسمت‌های دیگه از مغز که در ارتباط با هیپوکامپ هستن، اینا بیشتر آسیب می‌بینن و باعث میشه که در واقع خاطرات ثبت نشن. به خاطر همینه که وقتی ما تشخیص آلزایمر رو میدیم معمولا از خانواده ها میپرسیم که حافظش چطوره. گاهی اوقات اولین جوابی که به ما میدن میگن حافظش خوبه، شما مثلا 30 سال پیش راحت براتون تعریف میکنه. ما میگیم نه، این حافظه برای ما منظورمون نیست. حافظه ای که در چند روز اخیر، یعنی مثلا یادش میاد دیروز چی کار کرده، پریروز چی کار کرده. چون در واقع ثبت خاطراته که تو آلزایمر مشکل پیدا
میکنه. پس یعنی دفترخونه آسیب میبینه. دفترخونه رو هم اشاره بکنیم که جایی که به نوعی همون ثبت اطلاعات، خاطره ممکنه جای دیگه تو قفسه چیده بشه.
بله بله. خاطر...
ولی محل ثبت میشه همون جایی که هیپوکامپ معروفه.
دقیقاً. خاطراتی که قبلا ثبت شدن و یه جای دیگه